بسم الله الرحمن الرحیم. پدید شناسی عرفانی، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل هفتم، پدید شناسی جنسیت، عرفان جنسی، صفحه 74. 77. عشق مرد به زن عشق به روح است، عشق به چیزی که در دلش بوده و نیست. 78. ولی عشق زن عشق به عشق مرد نسبت به خودش می باشد و عشق به خانه به عنوان کانون امنیت. ولی خانه حقیقی او دل مرد است، نه خانه گلی. ولذا بدون دل مرد در هیچ خانه ای آرام و قرار ندارد. ولذا به بازار می رود به بهانه اشتغال و درآمد و استقلال اقتصادی که جملگی دروغ است. این مقدمه روسپیگری اوست و عذاب عدم پذیرش ولایت شوهر است که در دل شوهر قرار نگرفته است و در بدر شده است. 79. زنی که تحت ولایت شوهر باشد و این ولایت را صادقانه و قلباً پذیرفته باشد، در رابطه جنسی و در واقعه ارگازم بر سینه مرد وارد می شود و در آن به امنیت ابدی می رسد و این سرآغاز رشد روحانی و انسانی اوست و سلامت تن و روان و عفت و عزت او. در غیر این صورت تا ابد پشت در به خانه دل مرد جا می ماند و لذا به تدریج از رابطه جنسی هم بیزار شده و افسرده می گردد و این رابطه را با شوهرش به تجارت می گذارد که این مقدمه روسپیگری اوست. 80. و مردی هم که بر زنش ولایت نداشته باشد، در رابطه جنسی با زنش مستمرن حریص‌تر و قحطی زده تر شده و هرگز گم شده اش را نمی‌یابد، بلذا به سوی هرزگی می رود و می پندارد که در جای دیگری و در آغوش زن دیگری آن را می یابد. 81. رابطه جنسی روحانی ترین فعالیت جسمی بشر است و این را فقط مؤمنان اهل معرفت در میابند. 82. و این است که در رابطه جنسی بایستی بیش از هر عملی خداوند یاد شود تا از ورود اجنه و شیاطین ممانعت شود، زیرا این توحیدی ترین فعالیت انسان در جهان است و بایستی به نیت تقرب الالله باشد، زیرا یکی از کامل ترین عبادات محسوب می شود. 83. اگر رسول اکرم ازدواج را سنت دین خود می داند و مثلا خانه‌داری زن را و آرایش او را در خانه عبادت می داند، پس یک رابطه جنسی متکی بر ولایت زناشویی از اکمل عبادات سرنوشت ساز است و از عبادات واجب وجودی است که بسیار برتر از فریضه می باشد. 84. اینک بهتر میتوان درک کرد که چرا زنا از کبیرهای گناه است، زیرا سرنوشت انسان را تباخ و جان و تن و روان را به فساد و فروپاشی میکشاند و به اشد قحطی وجود میبرد. فقط کافی است که به عواقب این روابط نامشروع عصر جدید که موسوم به دوست دختر و پسر است نظری افکنید که منشأ همه بدبختی ها و مفاسد و اعتیاد است و امراض جسمی و روانی. 85. روابط پاک و حلال و خدا محور سراسر روح بخش است و روابط زنایی هم آتشین و دوزخی است. 86. این است که هر کسی بدبخت یا خوشبخت رابطه جنسی خیش است و این یک اعتراف جهانی است. 87. رابطه جنسی رابطه با خیشتن خیش است اگر بر حقوق الهی استوار باشد، پس این یک رابطه و واقعه کاملا عرفانی است اگر بر حق باشد، و در غیر این صورت رابطه ای شیطانی است و منجر به اشد از خود بیگانگی می شود تا سرحد مالی خوریا. 88. پس رابطه جنسی و ازدواج دیالکتیکی ترین تجربه بشر در جهان است. یک واقعه بهشتی دوزخی در آن واحد است که اشد لذایز و رنجها را توامان داراست. 89. ازدواج و رابطه جنسی را بایستی رابطه وجودی نامید، زیرا هر کسی با نفس خودش هماغوش می شود که در این واقعه توحیدی یا به خود می رسد و عرفانش آغاز می گردد و یا از خود به اشد بیگانگی و نفرت می رسد و می گریزد. 90. انسان محل ظهور کلمت الله است، چون قرار است خلیفه خدا در عالم ارض باشد. 91. کلمه الله دارای دو ریشه صرفی و نحوی است: ال اله و ال لاه. 92. ال اله ال حرف معرفه است بر اله. ال آدم است و اله هم حوا است که به حوا هویت و زنانیت می بخشد در صورتی که او را بپذیرد و دم از برابری و سروری نزند. اتحاد این دو محل ظهور کلمه الله و صفات و اسمای الهی است. 93. ال لاه ال حرف معرفه است بر لا به معنای نفی و نیستی که به واسطه ه مؤنث شده است. این هم در عالم عرض تعین رابطه آدم و حوا است. لا یعنی حوا به واسطه ال یعنی آدم هویت و هستی میپذیرد و اتحاد این دو محل ظهور کلمه الله در صفات و اسمای الهی میباشد. 94. این تعبیر و تعین کلمه الله در آدم و حوا برای نخستین بار در تاریخ معرفت اسلامی و دینی در آثار بنده رخ نموده است. 95. رابطه زن و مرد به طور متقابل رابطه وجود و عدم است و ذات و صفات. این دو در یک دیگر هستی می‌یابند و به عرصه ظهور می‌رسند اگر بر حق ولایت الهی استوار باشند. 96. مردی می‌تواند بر زنش ولایت داشته باشد که حاکمیت محبت است، که خودش تحت ولایت حق باشد و یا دارای امام حی و در ولایت او زیست کند. در غیر این صورت هرچند که دارای زنی مؤمنه و ولایت پذیر هم باشد، قادر به انجام رسالت الهی در زندگی زناشویی نیست و هر یک به سوی می روند. 97. به زبان ساده بحران خانواده و فروپاشی آن در عصر جدید حاصل دین ستیزی حاکم بر عصر جدید است. 98. مردی که نمیتواند یا نمیخواهد بر زنش ولایت داشته باشد، تحت عنوان عشق و آزادی و ایثار زنش را به دست خودش تباه میسازد و آنگاه او را متهم به خیانت میکند. 99. ولایت در لغت دارای دو معنای توامان است: حاکمیت و محبت. پس ولایت زناشویی همان حکومت محبت و عشق و مسئولیت است که اکثر مردان مدرن فاقد آن هستند. 100. مردی که از خودش فراری است و مسئولیت زندگی خودش را بر عهده نمی‌گیرد و نسبت به خودش دارای ولایت نیست، طبعاً در رابطه با زنش بدتر است و از این رابطه جز سکس نمی‌جوید. چون این مردی به سرعت به دام بلهوسی زن می افتد و تحت ولایت او قرار می گیرد که ولایتی دمدمی و شیطانی است و این زندگی به سرعت فرو می پاشد و این ماجرای اکثر زناشویی های مدرن است. 101. زن فطرتاً از مردی که فاقد اراده محکم و ولایت بر او باشد به انزجار می رسد و دعوی عشق و آزادی او را هم انکار می کند، زیرا به مکرش پی می برد که تماماً گریز از مسئولیت است. 102. مرد بیدین دعوی عشق و ایثار و آزادی زن و برابری را بهترین حربه و توجیه برای خود می‌یابد که به سرعت به رسوایی می‌کشد و همه ادعاهایش را پس می‌گیرد و زن را متهم به خیانت می‌کند. 103. انرژی و رابطه سکسی فقط تحت ولایت الهی و زناشویی و قوانین دین خداست که موجب اتصال و اتحاد روحی و قلبی زن و شوهر می شود. در غیر این صورت خود علت انزجار و تشنج و دریایی سوء تفاهم و اتهام است. 104. فقدان ولایت زناشویی زن و شوهر را در رابطه با یکدیگر تبدیل به دوتا عورت محض می سازد که تماماً موجب عذاب و حقارت و دریوزگی متقابل است و تجارت جنسی و این حاکمیت پورنوگرافیزم بر خانواده هاست که تکنولوژی عورت و ارگازم پرستی محض است که به سرعت با الکل و مخدرات و محرک های روانی ملازم می گردد و این است که امروز سیکس و اعتیاد جریان واحدی تلقی می شود. 105. امروزه قدرتمندترین و مسلطترین و جهانی ترین و روزافزون ترین فرهنگ همانا فرهنگ پورنوگرافیسم است که تبدیل به رفتار روزمره مردم جهان در کوچه و خیابان و خانه ها شده است و در جهان سیاست و تجارت و تبلیغات هم حرف اول را می زند. پورنوگرافیزم قلب فرهنگ امپریالیزم و بازار آزاد و برابری جنسی است و روح حاکم بر لیبرالیزم و دموکراسی ها و این سقوط انسان در پایین تنه است و نابودی بالاتنه، یعنی انهدام تفکر و عاطفه. 106. این کثیف‌ترین و مریض‌ترین عضو بدن آدمی سرنوشت این موجود را که قرار است خلیفه خدا در جهان شود به دست گرفته است و این حکومت پایین تنه بر بالا تنه است که آدمی را خلیفه شیطان نموده است. 107. عضو جنسی عضو مبادله روح است که تبدیل به عضو مبادله شیطان شده است. ارتباط قلبی و الهی تبدیل به ارتباط مکانیکی و شیطانی شده است و لذا از این رابطه دوزخ آشکار شده است و عذاب و ناری که کل بشریت در آن می سوزد و روحش می میرد. 108. ارگازم جنسی یک مستی و مدهوشی بس شدید است که شدت آن از هر مواد مخدری برتر است و لذا اعتیاد آور است و این است که افراد متأهل شدیدتر در معرض مفاسد جنسی هستند تا افراد مجرد که هنوز این مستی را تجربه نکردند. 109. ارگازم جنسی یا آرام کننده روح و اعتلاء دهنده آن است و یا روح را به قحطی و قش و بحران و بیقراری فزاینده می برد و لذا این نوع دوم است که چون افیون تبدیل به اعتیادی فزاینده می شود و تمام وجود آدمی بر محور این عضو جنسی متمرکز و بسیج می شود و فرد به راستی به عورت پرستی مبتلا می شود که این منشأ جنون و جنایت و انواع بیماری های روانی است که اسکیزوفرنیا یکی از این امراض مهلک و نابود کننده است که به وضوح یک جن زدگی است، یعنی فرد در این واقعه به تسخیر اجنه و شیاطین در می آید و از اراده و حیا و شعور ساقط می گردد. 110. ارگازم جنسی به میزانی که تکرار می شود همچون مواد مخدر از خاصیت مستی زاییش تهی می شود تا جایی که کاملا خونسا می گردد و این نابودی غریزه جنسی است که خاصیت معنوی و روحیش از بین می رود و اعتیادش باقی می ماند و این زمینه همجنسگرایی است و تغییر جنسیت. 111. یعنی عضو جنسی و رابطه جنسی که عامل ارتباط روحانی و احیای روحی است تبدیل به عامل قطع رابطه و بلکه ضد رابطه می شود و نهایتاً ضد حیات و هستی آدمی می گردد، عاملی که بستر استمرار زندگی انسان بر روی زمین است. 112. اصلاً اصطلاح جنس مخالف مفهومی شدیداً دیالکتیکی و قابل تأمل است، زیرا همسر تجسم نیمه گمشده وجود است، پس موافق ترین جنس است، زیرا به قول قرآن از جنس نفس فرد است و جاذبه جنسی هم دال بر این حقیقت است. ولی چرا به سرعت تبدیل به جنس مخالف و بلکه مخالف ترین موجود می شود؟ این مخالفت حاصل مخالفت خود فرد با خیشتن خیش است که همان کفر اوست. 113. انسان به میزانی که در جستجوی آن وچه گم شده و پنهان وجود خیش است، همسر را موافق ترین موجود روی زمین می‌یابد با همه اختلافات. 114. انسان به میزانی که از این گمشدگی غافل و جاهل است و آن را نمی جوید، در رابطه با همسر جز سکس معنای دیگری نمی یابد و بلکه معنای سکس را هم فهم نمی کند، بلذا سکس تبدیل به یک نیاز و عمل منفک از کل وجود و حیات فرد می شود تا آنجا که ضد وجود می شود و کانون اشد تناقضات و عذاب ها می گردد. 115. این است که عارفان هستند که قدر و حق جنس مخالف را می دانند و تمام هم و غم آثارشان یار روحانی است که همان همسر روحانی است و بلکه همه زنان جهان را دوست می دارند، همانطور که پیامبر اسلام زن دوستی را از ارکان هویت نبوی خود نامیده است، زیرا در هر زنی صورتی از بچه گم شده وجود خود را می‌یابند و این مکتب اصالت جمال است و جمال پرستی در فراق و عصمت. و به قول سعدی، تلخ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشا کنان بستانی. 116. این است که در بهشت نیز رابطه با همسر بهشتی یک رابطه محض جمالی است و تمام لذائذ بهشتی بصری و شهودی هستند که همسر بهشتی در محور همه لذائذ قرار دارد. حورالعیون را که زنان چشم درشت ترجمه کرده اند در حقیقت همسرانی هستند فقط برای تماشا. همسران شهودی و بصری و نه چشم درشت و نه برای همخوابگی. 117. تماشا و برخورداری بصری یک ادراک درجه یک بالاتنه‌ای است که معمولاً در رابطه زناشویی به سرعت نابود می شود و در پایین تنه ساقط می گردد. این است که پیامبر اسلام زینت و آرایش و جلوه‌گری زن در خانه و برای همسرش را از عبادات می‌داند و خانه‌داری برای زن را جهاد فی سبیل الله می‌خواند که تا حد ممکن در معرض دید نامحرمان نباشد، زیرا هر نگاه نامحرمی بچی از وجود زن را می‌رباید و به سرقت می‌برد. و این است که اساس حلالی و حرامی رابطه در دین از نگاه و چشم است و لذا این مسئله محور همه مباحثات و ادبیات و معارف عرفانی ماست و کشف و شهود عرفانی کمال معرفت است. 118. چشم نابترین نوع ارتباط را ممکن می کند و مستقیماً بر دل اثر می نهد و لذا ارتباط بالاتنه‌ای و روحانی را تغذیه می کند و لذا رابطه سکسی و پایین تنه‌ای را معتدل و معنوی تر می سازد. 119. در قرآن کریم می خوانیم که مؤمنان امر شدند که به هنگام غذا خوردن به غذا و سفره خود نظر کنند و فقط نبلعند. رابطه جنسی هم یک تغذیه روحانی به مراتب مهمتر از غذاست که اساس برخورداری آن بصری است و جمالی. 120. آنان که عموماً نظر به پایین تنی زن دارند از ارتباط بالاتنی و روحانی محروم می شوند و در رابطه سکسی خود هم به قحطی و عذاب می افتند. 121. رابطه پایین تنی بایستی ابزاری در خدمت رابطه بالاتنی باشد و نه به عکس، ولی متاسفانه در تمدن مدرن همه ارتباطات و فعالیت‌ها در خدمت پایین تنه است و لذا پایین تنه مردا به گندیدگی بشر شده و حتی عواطف و اندیشه ها هم پورنوگرافیک شده است. 122. آن هویت گم شده بشری کسی جز پروردگار نیست که در قیامت کبرا جمالش بر همگان آشکار می شود، ولی اکثر مردمان تا به تحمل این دیدار را ندارند و خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می سازند. 123. در عالم خاک برای اهل معرفت این لقاء الله در صورت بشری و جنس مخالف ممکن می شود و چون این دیداری است که انسان را از قحطی وجود و گمشدگی و نابودی می رهاند. پس هرچه هست در جمال انسان است که صورت آدمی از صورت خداست. و رابطه پایین تنه‌ای هم بایستی در خدمت روشنایی چشمان آدمی جهت دیدار جمال پروردگار در جمال یار باشد و نه اینکه موجب کوری شود که متاسفانه اکثرا چنین است. 124. عشق از جمال آغاز شده و در جمال به کمال دیدار ذات منجر می شود و رابطه جنسی تقویت کننده قدرت شهود روحانی است و این است که ازدواج سنت محمدی نامیده شده است و سنت محمدی معراج اوست که او را از سایر انبیای الهی متمایز کرده است و این است که دین محمد دین جمال است و مسلمانان بر جمال محمد صلوات می فرستند. 125. صلوات یعنی ورود و نه درود. پس صلوات بر محمد یعنی ورود بر جمال او و فنای در این جمال تا رسیدن به لقاء الله، زیرا این جمال چشمان آدمی را منور نموده و لایق درک و دیدار جمال حق می کند که جمال ذات آدم است، یعنی همان گم شده وجود است. 126. این صلوات بر جمال همسر هم بایستی انجام شود و باز بهتر درک کنیم که چرا آرایش و زینت زن در خانه عبادت است، زیرا زمینه درک جمال پروردگار است، زیرا حوا از بطن آدم خلق شده و جلوه‌ای از جمال ذات آدم است که بیرون آمده است و آدم را دچار فقدان و قحطی ذات کرده است. پس ازدواج یعنی ازدواج مرد با ذات خود و ازدواج زن با صفات خود. 127. پس همسر جنس مخالف نیست بلکه عین ذات است. و شهوت جنسی آتش آدم برای وصول به ذات خیشتن است و رضا عشق هم عشق به ذات خیش است. پس رابطه زناشویی رابطه ای به غایت قدسی و روحانی و الهی است و این است که عدم رعایت حقوق الهی این رابطه منجر به اشد عذاب ها می شود و جنایت و جنون. 128. پس در زناشویی مرد باید صاحب ذات شود و زن هم صاحب صفات و رابطه جنسی و ارگازم اوج این مبادله و وصال وجودی است اگر بر ولایت الهی استوار باشد، وگرنه ولایت شیطانی رخ می دهد و وجود به آتش می افتد. 129. رابطه زن و مرد رابطه ذات و صفات است همچون رابطه تن و روح. آیا می توان گفت که این دو برابرند؟ آیا می توان گفت که کدام برتر است؟ 130. زنی که با مکر و تجارت با مردی می خوابد و مردی که فقط برای ارضای شهوت با زنی یا همسری می خوابد، بدترین خیانت و ظلم ممکن را در حق خود روا داشته است. در چنین رابطه ایست که اجنه و شیاطین در قلوب و نفوس انسان رسوخ می کنند و روح آدمی را به آتش می کشند و بیقرار و دیوانه می کنند. 131. ابتلای جنسی بسیار مهلک‌تر از ابتلای به مواد مخدر است و یکی از انگیزه های گرایش به مواد مخدر فرو نشاندن این آتش و از خود بیگانگی و شیطان زدگی و ابتلا و اعتیاد زجرآور است. مواد مخدر یکی از نتایج طبیعی ابتلاعات جنسی و روابط نامشروع و نادرست است و این را همه معتادان اعتراف می کنند و لذا تقصیر اعتیاد و فلاکت خود را به گردن عشق می اندازند. آنها این عذاب و نار را عشق می نامند و این بدترین تهمتی است که به حریم قدسی عشق نسبت داده شده است. 132. پیامبر اسلام عشق با عصمت را مقام شهادت خوانده است. چرا؟ 133. شهید یعنی شاهد، شاهد بر حقیقت و کمال حقیقت جمال پروردگار است، زیرا عاشق جلوه ای از جمال الهی را در معشوق دیده است و اگر عصمت گزیند از اولیای الهی است و در مقام شهادت. 134. آنچه که عاشق را از مقام شهادت به مقام شقاوت و کوری و زلالت و جنایت می کشاند بی عصمتی است و عدم رعایت اخلاق عشق و ولایت الهی در رابطه زناشویی. 135. جمال معشوق شعاعی از نور الله در عالم عز است که چشم عاشق را بر عالم غیب می کشاید و او را اهل کشف و شهود عرفانی می کند اگر حقوق عشق را رعایت کند. 136. تنها و تنها چیزی که شهوت را فرو می نشاند و ارضا می کند و مهار می سازد و تبدیل به انرژی روحی و عرفانی می سازد وصال جمالی محض است به همراه حفظ عصمت و این برای یک دیدار هم تا ابد کفایت می کند و صلوات یا صلاس بر این جمال است که آدمی را به مقام شهادت عرفانی می رساند همچون ابن عربی در فتوحات مکیه. 137. رهایی بخش ترین واقعه دوران جوانی عشق است و اسارت بارترین واقعه هم بی عصمتی در عشق است. 138. کسی عاشق نمی شود الا این که خداوند از پس پرده جمال معشوق به آنی رخ می نماید و می رود. و عاشق بایستی بر این جمال کشف شده صلات کند و آن را نقش دل خود سازد و برود تا به مقام شهادت برسد که خود محل تجلی جمال یار شود. این است آداب عشق جنسی که پیامبر ما فرمود، به راستی که عشق سراسر آداب است. 139. آنان که عشق و عاشقی را بی خیالی و بی ادبی و پرده دری و لاابالیگری می دانند از عشق بی بهرند. 140. عشق با عصمت قدرتمندترین و بزرگترین کارگاه ریاضت تن و جان و روح است که وجود عاشق را شبان روز صیقل می دهد و آیینه تجلی یار می سازد. 141. فراق در عشق با عصمت موجب جوشش و ظهور ذات از وجود عاشق می شود و بدین گونه انسان کامل رخ می نماید، زیرا عاشق به ام وجود می رسد و فنای ذات می گردد. امامت. 142. در آخر الزمان که دیگر نشانی از عصمت و وفا و معرفت نیست، آدمی تا عاشق شد باید بگریزد و دیگر معشوق را نبیند تا رستگار شود. 143. ارگاسم جنسی تجربه آنی اتحاد و الحاق به ذات خیشتن است، پس واقعی کاملا توحیدی و عرفانی است که انسان اهل معرفت و مؤمن و حقجو را در سیر الالله به جهش عظیمی می رساند و بهترین تمرین فنای ذات است. 144. کسی که درباره رابطه جنسی معرفت داشته باشد هرگز به زنبارگی و شهوت پرستی و ابتلای پایین تنه‌ای دچار نمی شود و این رابطه را قداست می نهد و عصمت پیشه می کند. 145. هرزگی جنسی نهایتاً موجب انزجار نسبت به جنس مخالف می شود که عین نفرت از خیشتن و غایت از خود بیگانگی و دیوانگی را سبب می گردد و زلالتی بدتر از این نیست. 146. آنان که ازدواج را وسیله‌ای برای خوشبختی دنیوی و اهداف مادی می‌دانند، دچار اشد خسران هستند. 147. متأسفانه در عصر جدید که عصر روشنگری و علم و سیطره علوم انسانی است، معرفت در حق ازدواج و سکس به غایت ناچیز و بلکه وارونه است و این از علل اساسی فلاکت بشر مدرن است. 148. متاسفانه روانشناسی سکس هم در عصر جدید کمترین کمکی به انسان نکرد و بلکه خود اسباب انحرافات عظیمی را پدید آورده است، از جمله نظریه عقده جنسی در مکتب فروید و پیروان اوست که گاه رابطه جنسی با محارم را نیز توجیه می کند و اساس لیبرالیسم جنسی است. 149. این نخستین بار در تاریخ است که در آثار بنده مسئله سکس از منظر معارف دینی و اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است و عرفان زناشویی بنا شده است که از مهمترین بخش عرفان است که تاکنون مسکوت مانده است الا به رمز و راز، و این عرفان جنسی در این حال فقه جنسی نیز هست و طب جنسی. 150. از بزرگترین علل بدبختی مسلمانان در عصر جدید فقدان علوم انسانی مبتنی بر قرآن و اسلام می باشد که در آثار بنده پایه‌گذاری شده است و امیدوارم که ادامه یابد تا به طور تخصصی و کاربردی تری مدون شود و تبدیل به متون آموزشی گردد. 151. تا روانشناسی و جامعه شناسی و مدیریت و اقتصاد و تعلیم و تربیت و طب اسلامی و قرآنی مدبن نشود، هیچ راه نجاتی برای مسلمانان نیست و به شکر خدا الفبای آن در آثارم پدید آمده است.